kardeş Emre. Dışarı kebi. Şimdi de eziyet kebim burnumu. الان نسبتا خوبه بود دیشب خیلی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یک شنبه 13 آبان 1403 روز ملی استکبار مبارزه با استکبار جهانی سیوم ربیع الثانی 1446 سوم نوامبر 2024 درس 33 فقه القیاده فقه رهبری سازمانی ارکان قیادت که نفوذ و هدایت رسیدیم به احکام هدایت پذیری کارکنان شروط هدایت پذیری یقین شرط کمال هدایت پذیری مسئله 24 یقین به مبانی اصول و اهداف سازمان شرط کمال هدایت پذیری کارکنان در مسیر تعالی سازمانی است. شرح مسئله اینه که معلوم شد که تقوا شرط قبول عمل است. لظهور التعلیل فی قوله تعالی انما یتقبل الله من المتقین که خوندیم و نیز شرط قبول هدایت از سوی مهتدی است. سلام علیکم. لعموم خودن للمتقین یعنی هدایت برای و نیز از آثار هدایت هم هست. لقوله تعالی او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین. تقوا واقعا اینجوریه، پس و پیشه، هم قبل هم بعد. مثل مدینه، میرم مکه میگم مدینه قبل و مدینه بعد. حالا این هم عامل هدایت، هم اینه که بعد از هدایت زیاد میشه. ایمان هم یه جا خوندیم که شرط هدایته. لقوله تعالی من یؤمن بالله یهد قلبه. هر کس ایمان به الله می آورد قلبش هدایت میشه. آه سلام علیکم. حتی خوب آقای ابراهیم خلیل نبی هم هستید دیگه، ابراهیم و خلیل. ممنون. من یؤمن بالله یهد قلبه. چرا دور قد شد؟ بر میگرده یا Your drive run into problem. ایمان هم گفتیم که شرط هدایت. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر اینا مثل شما ایمان داشته باشد، انقلابی باشد، هدایت میشد. معلوم میشه یه ایمان هدایت زا هست که هر کی او رو داشته باشه راه میافته. مثلا یهدیهم ربهم به ایمانهم، چون ایمان دارن یهدیهم ربهم. اینم از این جهت. از سوی دیگر صحیحه وشاع ظاهر بود در افضلیت تقوا از ایمان. تقوا افضل من ایمان به درجتن، در نتیجه ایمان و تقوا هر دو شرط اهتداء هستند، ولی اهتداء ناشی از تقوا افضل و ازیت از اهتداء ناشی از ایمان. لقوله تعالی والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم. سوره محمد آیه 17 محمد هستش. ببینید آیه قشنگه، میگه کسانی که هدایت یافتند زادهم هدا، خداوند اونها رو هدایت افزود، علاوه بر اون آتاهم تقواهم، به اونها داد تقواشون رو، یعنی دو چیز بهشون داد، یکی اینکه هدایتشون رو اضافه کرد، یکی هم بهشون تقوا داد. و حالا دوباره، یعنی اول اهتداء ایمانی است که به اثر تقوایی می انجامد، سپس این تقوای اثری شرط میشه برای اهتداء بالاتر و زیادتر. لعموم هدن للمتقین، و این تقوا شرط هر عمل است. من جمله که گفتم انما یتقبل الله من المتقین، ما همه اینا رو میتونیم بگیم عموم دارن همه آیات که میخونیم، یعنی شامل عمل سازمانی هم میشن، اطلاق دارن، این مقید نیستن. نظام ما عمومات و اطلاقات برای فقه الاداره این ادله رایج رو تبدیل میکنه و دلیل فعلهای سازمانی، تکالیف سازمانی، وظایف سازمانی، احکام وضعی سازمانی. زیادی میگیم عموم اطلاق، یعنی کار من جمله عمل سازمانی، مثل اهتدا، هدایت پذیری، کم اقتدا هم بهش میگن. اقتدا میگه به خدا هم اقتده، که الان میخونیم به هدایت هدایت یافتگان اقتدا کن، اقتدا اقتدا میکنه، اهتدا پیدا میکنه. گوه نا علی آثارهم مقتدون، میکنم سوره زخرف نیست، میگه نا علی آثارهم مقتدون.
اونوکشون شامل میشه، یعنی اون وقت پس یعنی هدایت از طرف خداوند
همه هدایت ها به طور کلی از طرف خداست. ان علینا للهدى، چه درون سازمان، چه درون جامعه، چه درون مدینه، چه درون منزل، چه درون نفس، منشأ هدایت خداست. حالا یه مدیر میخواد هدایت بشه، چه تالوت باشه، چه ذوالقرنین باشه، چه اسامه باشه، چه سردار سلیمانی باشه، هر کی میخواد تو مسیر بیفته باید از خدا هدایت بگیره، این طبیعیه.
ما داریم شرط هدایت از طرف مدیر رو مطرح.
خب مدیر میگه اولئک الذین هداهم الله فبهداهم اقتده، حالا آیه اینجاست. اولئک الذین، اول میگه اولئک الذین هداهم الله ببینید این اولائک الذین هدی الله اینجاست، پس او هدایت یافته فبه هداهم اقتده، پس تو ای پیغمبر به هدایت اونها اقتدا کن. پس معلوم میشه که تا کسی هادی هدایت نیافته نمیتونه هدایت کنه. حالا مدیر یک سازمان هدایت یافته و الحمدلله الذی هدانا لهذا، شهید رجایی همیشه اینو میگفت و الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خب یه رئیس جمهور بود، یه نخست وزیر بود، قبلش وزیر بود، و هر چی داریم خدا ما رو به این راه رسوند، ما رو به این پست رسوند. خب این ادبیات یه فرد مؤمنه. بعد اون مدیر با رفتار سازمانیش میاد عامل هدایت میشه برای دیگر کارکنان، اونا به او اقتدا میکنن، هدایت پیدا میکنن. هم ریشه و چشمه همه هدایت ها هم الله هست، چون اصلا غیر الله اصلا هدایتی زلالت میشه. میگه و مازا بعد الحق الا زلال، سوره یونس. میگه از این مسیر برید بیرون دیگه میشه چیز زلالت، مازا بعد الحق الا زلال، دیگه زلال نیست زلاله. پس ما باید الان مسئله شما اینه که مدیر نمیتونه هادی باشه.
بعضی از این مناطق طرف مقابل رو مدیر گرفتیم، مثلا گفتیم اگر این برای صحت، مثلا گفتیم اینجا عدم پرداخت میاد میشه اثرش، یعنی طرف معامله تو این
اثرش اون اثرش بود، اثر بعده، شرط قبله.
بعد اثر رو نسبت به مدیر سنجیدیم، حالا داریم نسبت به خداوند
می‌سنجیم. چون توحید افعالیست، توحید افعالیست، باید بیارید اون مورد رو ببینید اونجا، یعنی اون الان تو درسش بیارید کجا نوشتیم با هم بخونیم، اون ادبیات با هم بخونیم می‌بینیم اون نیست. فعلا مشکل اینه که ما هدایت رو که ناشی از رفتار یک مدیر هست که در مقام اداء وظیفه رهبری سازمانی است، چون خودش خوبه هدایت میکنه، کارکنان در اثر این هدایت های او چی میشن، بعد به آثار میرسه. آثار رو ما دو جور میتونیم بگیم، امروز هم همینطوره، آخراش میرسیم. ما یه آثار کلی داریم یا این بومی سازیش میکنیم تو سازمان، که الان امروز هم یقین که برسیم، هنو به یقین نرسیدیم. حالا باز شما بعد از چیز باز رو تمام کنیم، باز در خدمت شما هستیم. این بحث رو فعلا اینا چون پیچ خورده به هم، ما یه طرف میگیم که یقین شرط قبوله، انما یتقبل الله من ال، این دیگه تصریحه دیگه. یه طرف هم میگیم ایمان شرط هدایت مثلا. دوباره یه طرف میگیم که تقوا بالاتر از ایمانه. اینو تحلیل باید بکنیم ببینیم ارتباطاتشون چجوریست. بعد ما نوشتیم که پس ایمان شرط اولیه میشه، اینجوری میگیم من که مؤمن هستم هدایت یاب میشم، یعنی ایمان من باعث میشه که از هدایتی که داره هر تو افکنه، از نور وجود اون هادی، من به خاطر ایمانم هدایت پذیر میشم. دوباره تقوا هم شرط ثانویه اهتداءه و نیز شرط قبول میشه. با توجه به اینکه هدایت رو قبلا توضیح دادیم، تو سازمان گفتیم کسی که هدایتش مقبوله چه آثار سازمانی داره دیگه تکرار نمی کنیم. حالا باید شرطیت یقین رو برای اهتداء روزافزون و رو به تزاید که کاملترین نوع هدایت یابیست را مورد تفقه قرار بدیم. خود یقین برای خودش نکاتی داره. میگن عبارت هست، تو پاورقی نوشتیم، عبارت هست از اعتقاد ثابت و قطعی انسان به امری که مطابق با واقع بوده، با هیچ شبهه‌ای هر قدر هم قوی قابل زوال نیست. یقین در دین به منزله سرمایه است و ایمان متوقف بر اوست. سایر علوم شاخ و برگشند. رستگاری در آخرت هم بدون یقین نیست. یقین میگن در لغت علمه. شما هدایت گفتیم علم میخواد، نقطه مقابل شک. طبق آنچه از اخبار و روایات استفاده میشه به مرحله عالی ایمان میگن یقین. سلام علیکم. در اصطلاح یقین اعتقاد و باور محکم و استواری است که مطابق با حقیقت باشد، به هیچ وجه امکان زوال و احتمال خلاف درش راه نره، به طوری که انسان همه چیز را از مسبب الاسباب بداند. ببینید اون مدیر عالی به اسباب توجه نکنه، واسطه ها را مسخر حق، فاقد هر حکم و قدرت بداند. کسی که بر این اعتقاد باشد دارای یقینه. علامه طباطبایی یعنی یقین به معنای قوت ادراک ذهنی است، به طوری که قابل زوال و ضعف نباشد. مورد و متعلق یقین یا مربوط است به چیزی که از لوازم و اجزای ایمان است، مانند اعتقاد به وجود خداوند، بعثت انبیا، عالم آخرت، یا مربوط به اموری است که دخالتی در ایمان نداره و آنچه در کمال انسان و رسیدن او به سعادت نقش داره قسم اوله. این یقین داشتن به این است که تمام امور هستی به دست خداست، او مسبب الاسباب است، هیچ گونه توجهی به غیر او نداشته، بلکه همه اسباب و وسائط را مسخر فرمان و حکم خدا میدونه. میگه این مدیر واسطه است، مدیر اصلی خداست، همه کار اونه. این وسط واسطه فیض شده. بداند که خدا ضامن روزی است. فکر بودجه و کمبود و میرسونه، هرچرا او مقدر کرده میرسد، در نتیجه طمعی به دیگران نداشته باشد. بداند که نتیجه تمامیه اینا، چون زیر ساخت بحثه بدونیم بد نیست. کسی که میدونه تمامی اعمال خوب و بد خود رو میبینه و خدای شاهد و ناظر بر اعمال، هم او روز قیامت حاکمه و حتی از خاطرات قلبی انسان نیز آگاه است. این حقیقت یقینه. کسی که داره چنین یقینی باشد به لوازمش ملتزم میشه، زیرا تفاوت میان ایمان و یقین به همین است که چه بسا انسان ایمان به چیزی دارد ولی بعضی از لوازم آن را فراموش می کند. در نتیجه عمل منافی با ایمان انجام میده.
یعنی فرق بین ایمان و یقین.
یقین مثلا میدونه سیگار بده ولی میکشه، ولی کسی که یقین داره میدونه الان بکشه میمیره دیگه نمیکشه. معصومین هم میگن علت که معصومن اینه که یقین دارن به قبح این گناه،
یعنی اون لوازم همیشه حاضره،
حاضر براش. تو ایمان ممکنه مغفول واقع بشه، لذا یقین بالاتر از ایمانه. به خلاف یقین که با فراموشی نمیسازه، زیرا کسی علم عالم و مؤمن به روز حساب باشه همواره به یاد آن روزی باشد که به حساب کوچک و بزرگ اعمالش میرسه مرتکب گناه. این مدیر دیگه دستش کج نمیشه، به ثبت اختلاس نمیره، به ثبت این که میگفتن این بیت المال نیست، مال البیته. یا آقای تفسیر کرده بود که من عوضی دیدم اینا. این آقای زنوری میگم یک کسی گفته بود که این مال البیت هستش، یعنی باید ببریم خونه، اسمش بیت الماله. حالا وقتی که آدم یقین داره که دست بزنه آتشه، و این یقین یه مدیری میسازه که اصلا دستش کج نمیشه، بلکه نزدیک قرقاگاه های خدا هم نمیشه. حالا این گفتیم علامه طباطبایی هم یه بهره ببریم، تو پاورقی هست. لذا قهرمان امروز ما یقینه. یقین از اون واژه هایی است که باید بولد بشه تو مدیریت بیاد. ما میدونید که مدیریت یه صحنه خالیه، یه ظرف خالی است، از علوم دیگر وام میگیره. مثلا فرض کنید میگید که رفتار سازمانی، این رفتار اصالتا مال روانشناسی بوده، میگید تو بیا میاد، بعد دوباره میگه فرهنگ سازمانی، فرهنگ مال جامعه شناسا بوده، میگید تو هم بیا دیگه، پول مثل پول جمع میکنه. مثلا شهروندی سازمانی، منابع انسانی در سازمان. حالا ما باید هی بهش کمک کنیم، به دانش مدیریت واجبش بدیم. مثلا بگیم یقین در مدیران، در کارکنان، در کارمندان باید ایجاد بشه، حالا به هر طریقی. این دیگه عالی ترین نشانه، نشان شجاعت و از این نشانها بالاتره. یه فرد یقین داره. گفتا پیغمبر یه جوانی داشت، حالا چون روز دانش آموزه اومد، نماز صبح تمام شد، دید یه جوانی اومد رنگش همچین خیلی نورانی و زرد اینجوریست، گفت در چه حالی؟ گفت در حال یقینم. پیغمبر بهش نخندیدن، گفت خب بگو چیه، چیکار میکنی؟ گفت شبا خوابم نمیبره، نمیدارم نماز میخونم، اینجوره گوی جهنم میبینم. الان بعد گفت این درسته، بعد به سایرین گفت مثل این آقا بشید. خب یه کارکنان، یکی کارکنان سازمان پیامبر بود، بعد پیامبر دید خیلی خلاصه نمونه خوبیه. پس میشه یقین رو وارد سازمان کرد، وقت این یقین اگه بیاد همه چی دیگه روشن میاد. الان میرسیم آثارش که میبینید مثل چیز تاریخ دیگه وجود نداره. این که الان شما میبینید که رهبر این انقلاب اینجور آشکار میبینه و حرکت میکنه، دیگران نمیبینند، میترسند، مثلا میگن صلح کنیم، سازش کنیم. این داره میبینه همه چی، ما داریم میریم جلو. خلاصه یقین رو به تزاید کاملترین نوع هدایته، هدایت یابی میشه. وقتی آدم یقین داشته باشه دیگه هدایتی که یافته عالی ترین نوع هدایته که یه ذره زلالت دیگه توش نیست، بعد دیگه قابل زوال هم نیست. دیدید هر آقای تعریف کرد گفت چی؟ گفت اصلا شک پذیر نیست، دو زوال پذیر نیست، یعنی کاملا علم روشنه. ما نوشتیم که فرد موقن به هدایت برتر و کامل میفته و هر گامی که در راه می نهد بیشتر هدایت میشه. جاهد و فینال و نهدینده هم. و این طبیعیه که کسی که تو مسیر قرار میگیره، دیدیم مثل ماشین که میرید خود به خود سرعتتون زیاد میشه تو اتوبان، بعد یه هم میرید که پلیس می چه خبر بزن، میگه پام رو باید چیز بود رو گاز بود، همجور میره جلو و دارای سرمایهی با فضیلت و نورانیست. حالا 11 ما اینجا چی نوشتیم؟ که گفتیم در لغت علمه، که این هیچی. 12 چی بود؟ یه روایتی هست که میگه هیچ نوری همچون نور یقین نیست. این از امام امیرالمومنین دیگه، شما باید کمک کنید آدرسش پیدا کنید. الان اگه پیدا کنید که فبه ها نشد. یعنی چه هیچ نوری همچون نور یقین نیست؟ میگه ما در مدیریت رهبری سازمانی که دنبال این نیستیم که رهبری با رفتارش هدایت میکنه، و هدایت هم نور میخواد. ماشینی که میخواد را بیفته و نور باشه تا را بیفته. نور یقین یه امیرالمومنین میگه اصلا بالاترش نور نیست. بعد ما فقط اینجا یه نکته هست که باید به کمک شما حلش کنیم. در حکمت 31 نهج البلاغه یقین یکی از 4 پایه و دعامه ایمان محسوب شده. مراد چیست؟ علی یقین، یادم میاد آقای سلیمانی فرمود علی یقین علی 4 دعائم چی بود؟ صبر، جهاد، یقین.
یقین خودش تفسیر تفسیر تعبیر حکمت، ولی خود ایمان 4 پایه داره، صبر و یقین و جهاد و یعنی ایمان رو یک
4 تا دائمه داره، دعامه داره، دعامه بهش میگن
دعامه.
یکیش
ایمان رو اونجا کلی چیز داره،
یکی از پایه هاش یقینه دیگه،
یکی از
پایه هایی. حالا ما میخوایم بگیم این یقین خودش که برتر از ایمانه، چطور اینجا شده پایه این؟ بعد نوشیم مراد چیست؟ حتی روایت شلام میخوانیم
اینجا یقین افضل کمالات اشرف فضایل و اهم اخلاق است و در کلام معصومین علیه السلام و سخنان بزرگان آمده است که هیچ نوری همچون نور یقین نیست.
نیست
که از قرآن هم میاره، اینجا آیه هم داره است. آیه 24 نور، آیه 40 نور، تو چهل سوره نور میگوید و خدا برای هر کس که نوری ننهاده او را هیچ نوری نیست.
و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. این منظور نور یقینه دیگه، یا نور ایم نور، چون ایمان هم نوره. یهدی هم ربه هم به ایمان هم، ولی بعضی چراغ ها بیشتر نور میده.
تو این روایت توی بهار هم اومده.
ها چیه اون؟
همینی که فرمودید
هیچ نوری بالاتر از اون نیست.
بله.
یعنی تقوا نوره، ایمان هم نوره، یقین هم نوره. نور مشککه، یعنی دارای تشکیکه. از شمس تا شمع، شمس نور افکنه، شمع هم نوره. خب پس ما باید بریم دنبال نور بیشتر. قول آقای روینتن و من لم یجعل الله لهم نورا فما لهم النور. نور رو هم خدا میده، متگاهی از طریق پیغمبر میده. گو استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بعد اون نور بهتون میده. این جمله اینه، ببینید حکمت 31: الایمان علی اربع دعائم، علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. ایمان چهار پایه است، یکیش یقینه. خب این خود اینا نیاز به تعادل و تراجیح و این چیزا داره، جمع داره. حال ما با ذهن قاصر یه چیزی نوشتیم، شما بگید. ما میگیم در این که یقین از ایمان افضل است تردیدی نیست، و نیز پایه بودن به معنای مفضولیت نیست. ریشه و پایه مهمتر از تنه و شاخه است، زیرا مایه بقا آن است. و میتوان گفت که مبقی بالاتر از باقی است، و تفسیر آن در معنی نفی هم این است که فرد موقن که به کمال هدایت راه یافته دائما رو به هدایت بیشتر است، زیرا کمال بیکران است و مرتب به اکمل بدل میشه. پس یقین مثل ایمان رو به اکملیت و افضلیت میشه. این پایه مهمتره که فونداسیونه، ریشه. مثل شهید رجایی رفت یا آقای سبزواری شعر خوند، گفت ریشه به جا باد اگر برگوبری میرود. گفت حالا اینا رفتن، امام خمینی هست. تازه امام خمینی هم رفت، امام زمان هست. اون ریشه مهمه. اگه ریشه نباشه کل این تنه خوش میشه، یه هیچ نداره، نه میوه میده نه سایه میده، میفته. پس اینطور نیست که حالا یقین پایه چی شد؟ ایمان شد. پس میگه چطور شد؟ اینکه درجهش بالاتر بود. خب میگه همون پای بالاتر بود رفت، ریشه قرار گرفت، زیرا کمال. بعد ببینید اینکه خود یقین لظهور قوله علیه السلام، امام سجاد علیه السلام تو دعای مکارم الاخلاق میگه وجعل یقینی افضل الیقین، که از علم الیقین به عین الیقین و حق الیقین منتهی میشه. پس تازه خود یقین که مبنا هست، این افضل داره دوباره. علم یقین پایین ترین یقینه، بعد به عین یقین میرسه، سلام علیکم، بعد به حق یقین میرسه. حق کدومه؟ حق الیقین، کسی که در آتش میسوزه. عین الیقین چی هست؟ کسی که آتش رو میبینه. علم الیقین چیه؟ کسی که دود رو میبینه، آتش رو نمیبینه. از دود میفهمه آتشی هست، میره نزدیک آتش رو میبینه، این میشه عین الیقین. بعد این میره توش میسوزه، این میشه حق الیقین. پس خود یقینم دیگه اوجش در اختیار معصومینه، مابقیش یکم به اولیاء الله میرسه. دیگه مابقی ممکنه برسن به تقوا. اون روایت وشاع چی میگفت؟ میگفت ما قسم شیئون بین الناس اقل من الیقین، یعنی تو سهمیه دادن یقین خیلی کم میرسه، یه مزه میده، ولی به معصومین عالی ترینشون میده. بعد من نوشتم که افضل الیقین لابد حق الیقین است، و از سوی دیگه در همین دعا هست که بلغ ایمانی اکمل الایمان. ببینید افضل با اکمل. معصوم دعا میکنه مثل دعاهای ما نیست، همینجوری چیز بگه. معصوم دعا میکنه واژه هاش حساب شده است. یقین افضل از ایمانه، رفته زیر قرار گرفته و ایمان کامل میشه. هرچی یقین کامل تر، ایمان کامل تر میشه. میتونیم اینجوری استنباط کنیم که بلغ ایمانی که اکمل الایمان مبتنی بر افضل الیقینه، این ایمان است که به درجاتی شما بخواید اونجا بشینید ببینید. نه که برای آقای سلیمانی نه این نوشته ها رو گفتم شاید میخواید ببینید اینجا رو تو علما رو میبینید. خب خوبه خودش
اینو
یقینه. خب الان شد حقوقه. بعد ببینید این ایمان است که به درجاتی اکمل و افضل میشه، با یقین استوار میشه. یقینی که خود دارای درجاتی از افضلیت است و باعث اکملیت ایمان میشه هر درجهش. حالا برای بومی سازی این حرفا عرشی بود. یه روز ما رو توی همایشی دعوت کردن، امر معروف نهی از منکر، فرمانده سپاه قوم بود، من بودم، چند تا هم مقامات. بعد ما اول رفتیم توی هم واژه ها، بعد یه دفعه وارد مدیریت محله شدیم. بعد نوبت ایشون که رسید که حاج آقا اول خیلی عرشی بود، یه دفعه اومد تو محل گفت اتفاقا ما سپاهی ها مدیریت محله داریم و با هم بشینیم ببینیم چیکار بکنیم. من یک سال و نیم پیش بود، همایشی بود. حالا ما از عرش رو میخواییم بیم بومی کنیم.
امروز هم رونمایش ترجمه آذری مال امامت امارت.
امامت ها راستی ساعت 9 امروز، 9 دیگه نه؟
ساعت 9 صبح کوچه 9
9 کوچه 9 همین آقای صفی کوچه 9 کتاب آقای تورال جعفری از اعضای غیر ایرانی بنیاد که کتاب امامت و امارت رو ترجمه کردم به زبان آذری لاتینی و برای تشویقشون دوستان بیان. اگه لطف کنید ساعت 9
تشریف بیارید.
آره من نوشتم دیشب تو سحر، نوشتم قبل از راهپیمایی بیایم. 9 که بیایم، 9 و 20 دقیقه اینا تمام میشه، بعد دیگه میریم راهپیمایی برای نابودی استکبار. اما حالا میخوایم بیایم تو سازمانی، اصطلاحات سازمانی به کار ببریم نسبت به هدایت. این یقین کلی بود یا آثاری داشت، اما هدایت میتوان تقوا را شرط قبول و یقین رو شرط کمال دونست. یه مقدار تغییر دادیم ادبیات رو چون فرو رفتیم تو بحث. قبلا چی می نوشتیم؟ گفتیم اسلام شرط صحت هست، بعد چی بود؟ گفتیم ایمان شرط مثلا قبوله، بعد تقوا شرط کماله، یقین شرط اکملیته. ولی الان که رفتیم تو ادله ببینیم تقوا شرط قبول، انما یتقبل الله من المتقین. متو حالا ایمان وقتی کامل میشه میشه تقوا که الان بحثش کردیم، آتا هم تقوا هم. حالا میایم یقین رو میگیم دیگه کمال هدایت یابیست. در جلسات بعد وارد بحث هادی میشیم و هادی با چیکار کنه که یقین پیدا کنه. اون سخته، شاید هم میتونستیم برعکس عمل کنیم، یعنی اول هادی رو بگیم بعد مهتدی رو. حالا دیگه رفتیم به این سمت نسبت به هدایت میتوان تقوا را شرط قبول و یقین، یعنی کمال اهتدا. یک دقیقه از وقتمون گذشت که باید دید در سازمان چگونه بومی سازی میشه. من برای بعضی از اینا سند پیدا کردم، بعضیش دیگه میذاریم به عهده شما. احاطه کامل بر اصول، مبانی و اهداف سازمان. فرض کنیم یه فردی تو سازمان یقین داره، این دیگه همه چی رو مسلط میشه. قرار گرفتن مطلوب در طریق مستقیم سازمانی، دیدن چشم‌انداز، هر جور نوبت رسید سوال کنید میگم، چون گذشت وقتمون. مدیریت آینده مثل مدیریت حال، بعضی آینده رو تار میبینن، ایشون روشن میبینن، حتی روشنتر از حال میبینه. میگه که لقد صدق الله نبی چه رسول رؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. مثلا میگه رؤیا از رؤیته، یعنی میگه رأیت عشر احد کوکبا، دیدم اصلا. چشم انداز رو میگن رؤیا به عربی، باید ببینه. یقین کسی داره مثلا به طور طبیعی آینده رو روشن میبینه، در نتیجه انگیزش بیشتر میشه. اندیشه ورزی دائم برای بهبود مستمر رو امور سازمان میکنه. هی میگه چگونه گره باز کنیم، چیکار کنیم، چون مسلطه مطمئن این کشتی به ساحل میره و این درخت به حاصل میشینه، میروش فکر میکنه، ناهمواری ها رو هموار میکنه. دانش بنیان کردن اداره امور به نحو متقن، چون یقین گفتیم اصالتا علمه، درسته؟ علمی چی ناپذیر؟ یکی شک ناپذیر، یکی زوال ناپذیر. اون تو علم ویژه است. اتقان در برنامه ریزی، حتی یادم یقین تو وجودش هست، برنامه هاش، برنامه های سعی و خطا کنیم و ببینیم چی میشه و نه اصلا دقیق برنامه میریزی، چون میبینه حساب شده کار. تصمیماتش متقن و محکم و مؤثر و راهگشا است. تصمیم میگیره درست میگیره، بعضی تصمیم میگیرن بعد از اون عوض میشه. اقداماتش متقنه، گام میذاره حساب شده. دهم، یقین به تحقق آرمانها و اهداف داره. یازدهم اینه که این تو انگیزش حرف اولو میزنه. وقتی من یقین دارم به این همه چیز سازمان، تکاپوی من، کوشا بودنم، بهرمندی از معنویت عالی است که یقین داره، پاک میشه، دست به هیچی نمیزنه، عالی تری معنویت، چشمش پاک میشه، دلش پاک میشه، دامنش هم پاک میشه. چون اینا رو میفهمه اگه بره طرفش رفت تو آتیش دیگه نمیره. این خیلی معنویت پیدا میکنه، رشد روزافزون پیدا میکنه.
چند تا
عالی نوشتید اون روایت مثل که اعلا برد درجه تر یعنی حتما درجه تر بلا حسد اعلا. میتونید بر تک تک اینا روایت پیدا کنید. الان
همه که اینجا پس یقین رو داریم بومی سازی میکنیم، یعنی نسبت به سالمان و جردامان معنی میکنیم، بعد اقتدار که اثرش خیلی سالمانی معنی میکنیم.
بله همونه دیگه. فردا سوال ما اینه که چه کسی ایجاد همچین یقینی تو کارکنان میکنه، چه رفتاری؟
اهتدا در اینجا بشه معنی
ما؟ اهتدا یعنی پذیرش هدایت هادی. مدیری هادی است، من کارکنی هستم، از هدایت او چی میشم؟ بهره‌مند میشم. چون یقین دارم، چون یعنی چون یقین علت بود، چون یقین دارم به اینکه این سازمان سازمانی عالی است، روشن میشه همه چی برام، میرم جلو. بله میتونم اسلام داشته باشم، میتونم ایمان باشه، میتونم تقوا باشه، ولی اینا همشون درجاتی است. حالا فردا اون هادی که کار اصلی و سخت مال اوست رو بررسی میکنیم. آرمانگرایی در عین واقعگرایی. چهاردهم هم این بود که امید، اطمینان، آرامش و رضایت در درون نسبت به تحقق چشم‌انداز و اسناد بالا دستی. شانزدهم توکل بالا در اقدام پس از تصمیم گیری و عزم. حالا ما اینا دیگه بر این آخری ها رو چون دیدم خیلی زیاده تا اینجا رسیدیم، 4-5 ساعت دیشب بین اینجا روش از امام رضا علیه السلام سوال شد، بخونید شما. گفتن یقین چیز، فرمود چی؟
تسلیم او شدن و لازم قضای الهی بودن و همه امور را به خداوند
واگذار کردن. میگفت ازا عزمت فتوکل علی الله، وقتی تصمیم میگیری توکل کن. تو سوره آل عمران آیه 161 توکل بعد از تصمیمه. خب وقتی کسی یقین داره، یعنی توکل داره، تصمیمات صحیح میگیره، راضی به قضا، شکستم خورد راضی میشه، میگه ما کارم رو انجام دادیم نشد، تو اون همه امورش هم به خدا واگذار میکنه. ببینید این 17 رضایت به پیشامدها که خوندیم، 18 تفویض امور، امور اداره به خداوند، میگه خدای تو مدیری.
برگشت به عرشی، ما یه جا سالمانیش
نه عرشی نیست،
اینا رو در مقابل خداوند،
یعنی در مقابل نه. خب اداره، ما موقع بحث اداره نمی کنیم تو عرش، ولی اینجا میگیم که میخواد اینو اداره کنه، میگه اصلا این افوض امری الالله ان الله بصیر. گفت فوقاه الله سیئات ما مکرو. شما وقتی که تفویض میکنید رو این تن میشید، خدا شما را حفاظت و صیانت میکنه از نقشه های بد. سوره غافره میگه فوقاه الله سیئات ما مکرو. وقتی شما تفویض میکنید میگه من هیچ کارم و ما رمیت از رمیت میکنید، خود را در محضر خدا دیدن در کلیه حالات مدیریتی، داری امضا میکنی دارم خدا رو میبینم.
ویژگی های شخص هادیه بیشتر، یعنی یک کسی که هادیه امورش رو به خدا تفویض میکنه، یک کسی که مدیر سازمان و رهبر سازمانه آرامش روحی داره، صبر داره، اخلاص داره، زهد داره، اینا ویژگی های شخص هادیه.
مهتدی چی؟
مهتدی
یعنی چی؟
اون کسی که هدایت میشه رو
یعنی هدایت رو میگیره، میپذیره، پذیرای میشه، او هم باید آرامش روحی پیدا میکنه. منطقه اون کاری سختره، اونی که میخواد ایجاد کنه اون هادیه، این که میپذیره از واسطه او مثلا میپذیره. حالا ما باید ببینیم که چطور میشه در کارکنانمون یقین ایجاد کنیم. چطور میشه در کارکنانمون چه ایجاد کنیم؟ تقوا ایجاد کنیم، یا اصلا کار ما نیست، اینو باید بحث کنیم تا این سر.
اصلا یه بحث دیگه این میشه آجا، یعنی الان یه بحث اینه که اون کسی که هادی و مدیره این
بشه. ما الان فعلا بحث هادی رو نداریم، ما فعلا بحث مهتدی رو داریم. مهتدی هم راضیست، مهتدی هم امرش رو تفویض میکنه. تو سلسله مراتب شما میتونید یه مدیر میانی باشید که از مدیر بالاترتون اهتدا میکنید، یعنی سلسله مراتب اینجوریه. اینطور نیست که حالا مهتدی اصلا مدیر نیست، مهتدی هم یه رده ای داره. قولی یکی میگه مدیران عالی، مدیران میانی، مدیران نمیدونم پایین، پایینی.
مثلا خیلی از فرزندان های ما و شهدا همینطور بودن، نسبت مثل امام شدیدن، همین حالات رو داشتن، چشم‌انداز کامل می‌دیدن، اینجوری نبود که همینجوری حرکت
کرد. مثلا شهید باکری نسبت به رزمنده‌هاش هادی بود، ولی نسبت به امام خمینی مقتدی بود. یعنی این هم خودش سلسله، این فرمانده های سپاه خیلی عجیب بودن. یعنی می دیدید که آنچنان کاریزما می شن، با اینکه لفظ بدی کاریزما، ولی مثلا حاج قاسم تو بچه ها طلبه ها یه چیزی رو رزمنده ها نفوذی داشت مثلا. روی همینطور خرازی، همینطور باکری، همینطور باقری، باقری اون حسن بود، حسین بود، چی بود؟ داداش بزرگه این. پس ببینید این که ما میگیم این هدایت رو پذیرفته اینجوریه، پس به طریق اولا اینجوری میتونید بگید، به طریق اولا اونی که هادی هست آرامتره. تفویض امور 57 شد. ما تو مدیریت قائل به تفویض هستیم. تفویض دو جوره، یکی تفویض امور به خداست، بعد به خدا که وام میگذاری خدا کمک میکنه به آدم، شما یاد بگیرید تفویض رو بدید، معاونت ها اعتماد کنید برن جلو. این خودش بحث دقیقی است که تو مدیریت حوزه ما این رو مطرح میکرد. خود رو در محضر خدا دیدن در کلی حالات، آرامش روحی، اینا حدیث داره دیگه، نگاه میکنه چون وقت گذشته. صبر بخونید، صبرش حالا بخونید، شماره 20 پاورقی 20. خیلی طولانیه. میگه چی؟ از صبر و ثمرت الیقین. صبر ثمره چیه؟ خدا وقتی یقین داره نازک نارنجی نیست. بعضی ها با یه بحران میرن کنار، مثلا میگن اسرائیل زد دیگه، تسلیم. گفتن امپراتور ژاپن بمب هسته‌ای که زدن تو ناکازاکی و هیروشیما پرچم آورد بالا، حد گفت من گفت فقط پست من حفظ بشه. گفتم پستت حفظ میشه. گفت پس دیگه. از اون موقع بود که ژاپن کلا خل سلاح شد، نه موشکی جرات داره نه هیچی. گفتم با تو رو امنیت چیز میکنیم، تعمیم میکنیم، تو برو کامپیوتر بساز. گفت چشم. میگه از اون روز یه رشد فانتزی پیدا شد در ژاپن بعد از اون. خب صبر آدم نداره، مقاومت نداره، معلوم میشه یقین نداره. آدم اگه به مسیرش مطمئنه به پیروزی، هیچ وقت نمیاد خالی کنه. اخلاص همینطوره، زهد همینطوره. حالا اینا رو باید بحث بکنیم. توکل که گفتیم، رضا و تسلیم، آسان شدن انفاق. اینکه آقای یزدی خدا رحمتش کنه، پول مال خرج کردنه. حالا هم میاد پول میگیره، میگه خب برای خرج کردنه، میگه بچه‌م اینجوری شد، پکیج اونجوری شد، ماشین اونجوری شد. خب میگه اصلا پول برای همین بود، بس پول برای چی میخوای تو؟ میخوای بذار انبار کنی؟ خب پول برای همین موقع بود، نیست که زخم میشه مرهم بذاریم. بعضی ها سختشون رو پول خرج کنن، بودجه ها رو جذب کنن، پروژه ها رو فقط دوتا همایش میذارن، میگن یه تمام شدی ما صرف کردیم. حالا چه ربطی هست بین یقین آسان شدن انفاق؟ این چون آخریه ببینیم بد نیست. به نوشته که استنزل الرزق به صدقه، از به تعلیم میفرمند صدقه بدید بودجه میاد. حتی اگه فقیرید صدقه بدید پولدار میشید. من ایقن بالخلف، درست آقای سعادتی؟ یا خلف جاد بالعطیه. کسی که میدونه اگه خرج کنه سریع جاش پول میاد، این جود میکنه. اهل جواد میشه. بلعتیه مثلا تو بودجه از خودتون امضا میکنه، میگه برید خرج کنید، مطمئنه که خود همین رشد و پیشرفت خودش باعث میشه که دوباره بودجه میاد. میگه بعضی چیزا هزینه نیست، سرمایه است. اصلا تو کارهای آدم یقین تو بودجهش هم اثر داره، تو مقاومتش هم اثر داره. توی مثلا فرض که آرامش روحیش، اینکه امام خمینی از تو نوف لوشاتو میاد ایران مثلا خیلی آرومه، برایش آروم مثلا وقتی هم دنیا رفت گفت من آرومم، با ضمیری امیدوار، دلی شاد، قلبی مطمئن، ما مرخص میشیم خیلی راحت. بس که داره از اینجا میری یه جای دیگه، گفت از خدمت خواهران و برادران مرخص میشم و التماس دعا دارم. انگار داره خیلی راحت میره. این ترس و لرز و پستمونو گرفتن پستمونو نگرفتن چی شد، اینا ناشی از بی‌یقینیست، کمترش بی‌تقواییست، کمترش چیز هست. خب یه جنبندی بکنیم، بعد این هم بشه امام راحل آثاری رو بر یقین می‌افزاین که برید بخونید، مثل توحید فعلی، سکون، آرامش، اصلاح نفس، رضا و قضا، گناه نکردن. کسی که یقین داره راضیست به رضای خدا. جنبندی نهایی مجموعه این آثار چند تا شد؟ حدود 25 تا شد. بعضیش داره مدرک بود، بعضیش مدرکش ما خودم هست. این سوال ایشون هم جالب بود. یعنی ببین اینا رو ما میگیم، ممکنه بگیم اینا تو هادیه یا تو مقتدیه. سلسله مراتبی که میگیم چی هست؟ در هر دو هست.
اصلا نظام ارزش‌گذاری دینیش هم رعایت میشه. یعنی یه موقع میبینی یکی از اینا تو قله هست که اگه اون رعایت کنی 5 تا دیگه شو تامین میکنه.
احسان.
یعنی تو روایت تو نظام ارزش‌گذاری دینی بعد ببینیم چجوری میشه.
اینا رو بحث میکنیم دیگه. ما یه روزی تقاضایی کردیم دوستان، ایتا که دارید مسئله بفرد، میگید آن فردا این مسئله رو بحث کنید، ما میریم رو مسئله شما کاربردی هم باشه. جنبندی مجموعی این آثار باعث تسهیل و تیسیر در اداره امور سازمان، پیشبرنده اموره. تطبیقش بر ما نحن فیه به این گونه است که یقین به مبانی اصول و اهداف سازمان شرط کمال هدایت پذیری مهتدیان و مقتدیان سازمان است. دارای چنین یقینی که دارای چنین آثار بلندی است، یعنی مهتدی موقن به این آثار دست می‌یابد، گلها چه گل میشن وقت. سوال اینه که آیا این یقین لازم و تحصیله یا پدید میاد بر مهتدیان یا نه؟ اینو در نوبت بعد به بحث میگذاریم انشاءالله. فتحصل که یقین به مبانی اصول و اهداف سازمان، چون باید به متعلق یقین رو بدونیم به چی یقین داشته باشیم. این شرط کماله، نه شرط قبول، بالاتره. هدایت پذیری کارکنان در مسیر تعالی سازمانیست و موجب بهرمندی مهتدی موقن از آثار والای یقین در اداره امورش خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. دیگه دوباره شده بحثی که پر بود.